اشاره میکنه به داستان حضرت صالح پیامبر و قوم ثمود که از او معجزه خواستند و ازش خواستند که اگه تو پیغمبری از این کوه یه شتر بیرون بیار. صالح هم از خدا خواست تا این معجزه رو به قوم ثمود نشون بده. کوه شکافی خورد، یک شتر از درون کوه بیرون آمد. این همون ناقه صالحه که مقدس بود و صالح به قوم خودش توصیه کرده بود که اینو کارش نداشته باشید، بذارید همین چرای خودش داشته باشه، آبشخوری براش معین کنید، دیگه مزاحمش نشید. ولی اون قوم از سر جهالت و بدبختی رفتن این ناقه رو پی کردن، یعنی کشتند. فعقروها تو سوره شمس دیگه و شمس و ضحاها بعد میفرماید ناقت الله و سقیاها، این ناقت الله، اینو بگیرید آبش بدید. فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسباها، سوره و شمس. بعد این ناقه وقتی که از کوه بیرون اومد، اون جماعت هنوز خودشونو طلبکار میدونستن، گفتن میشه که حالا همین این شتره که از کوه بیرون اومده یه بچه‌م بزاد، اون ناقه یه بچه‌م زایید. گفتن بفرمایید، اینم یه خواهش دیگه. ولی باز ایمان نیاوردن. مولانا میگه که بابا جایی که کوه ولاد میکنه، یعنی ولادتی ازش دیده میشه، تولدی در کوه دیده میشه، که ناقه میزاد، اونا ناقه‌ای که خودش هم به نوبه خودش یه ناقه دیگه میزاد، جایی که همچین چیزایی رو از کوه سنگی میبینی چه تعجبی میکنی. کم ز کوه سنگ نبود که از ولاد ناقه‌ای کان ناقه ناقه زاد زاد. بعد میگه که اصلا این حرفا چیه من دارم میگم، کوه و باد و نمیدونم خاک و اینا، زین همه بگذر. نه آن مایه عدم عالمم زاد و بزاید دم بدم. اینجا دیگه بحث فلسفی میکنه، میگه که اصلا چرا این حرفا رو ما میزنیم، مگه این عالم که زاییده شده به وجود اومده، کل هستی، این از عدم به وجود نیومده، این عالم نبوده و بود شده، مگه نه این که از مایه عدم به وجود اومده. این مایه عدم رو من در زبان امروزی میگم از بستر عدم. مایه اون چیزیه که در واقع قدرت، یعنی قابلیت تبدیل شدن به چیز دیگه ای داره. استعداد رو به فارسی مایه گفتن. وقتی که یک کسی استعداد یک کاری داره میگن مایه این کار داره، این استعداد داشتن. در ترجمه ماده و صورت، ماده رو در فارسی مایه گفتن. اون وقت میگه عدم ماده شده برای عالم. منتها ما اگه بگیم عدم ماده شده، ذهن باز دنبال یه چیزیه. اینی که تعبیر مناسبتر بستر عدمه. زین همه بگذر، نه آن بستر عدم، نه آن مایه عدم، عالمم زاد و بزاید دم بدم. یعنی برای من، برای تو، برای همه ما، این عالم هستی رو عدم مگه نزایده؟ از عدم مگه به وجود نیمده؟ دیگه از این شگفت انگیزتر میخوای؟ حالا از نمیدونم خاک سبز در اومدن، از باد طاووس به وجود اومدن، از آب نطفه فرزند به وجود اومدن، اینا مثالای خیلی دم دستیه. مثال بهترش که همه اینا توش غرقه اینه که کل این عالم از عدم به وجود اومده و تازه هر دمی هم نو میشه، این عالم دم به دم خلق میشه. خب این حرف فلسفی و عرفانی درستی هم هست دیگه. یعنی این عالم اینطور نیستش که یه بار خلق شده باشه و اتصالش از خالق جدا شده باشه و خودش دیگه سر پا بمونه. این عالم حکایتش مثل این چراغ برقه، تا وقتی روشنه که این دو شاخه توی پریز برق باشه، وصل باشه به اون منبع انرژی، دائما اون منبع انرژی این رو نو به نو میکنه، یعنی در هر دمی یک عالمی خلق میشه. این تجدد امثال میگن، یعنی یه بار هم خلق نمیشه، دائم از عدم وجود پدید میاد. اصلا حرکت هم همینه دیگه، خود حرکت چه جور وجودیه؟ شما راجع به حرکت فکر کنین، حرکت یعنی وجود بعد از عدم. وقتی یه چیزی حرکت میکنه، دائم یه عدمی رو پشت سرش میگذره، یه وجودی بعد از اون عدم میاد. حالا این عالم هم دائم در حرکته و متجدد میشه نو به نو، دم به دم. این مثالا رو میزنه، بعد با یه بیت برمیگرده به حال وکیل صدر جهان، یعنی عاشق از هوش رفته ای که با صلا و ندا و لطف و محبت معشوق به هوش میاد. میگه چی شد نتیجه؟ بر جهید و بر تپید و شاد شاد یک دوچرخی زد سجودندر فتاد. حالا اون عاشق بی خود شده که مثل مرده افتاده بود، با این لطف و محبت و عنایت معشوق زنده شد. اونجا گفت که چون صلای وصل بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. این بیت رو باید دنبال اون بیت خون، بر جهید و بر تپید و شاد شاد یک دو چرخی زد سجودندر فتاد، یعنی اندر سجود افتاد، یعنی به سجده رفت. شما آرام آرام همطور که مولانا اوج گرفته آن متوجه باید بشید. در واقع این صدر جهان که معشوق اون وکیل بوده، این صدر جهان رمز خداست، حضرت حقه این صدر جهان، و اون وکیل صدر جهان انسانه. اون سالهای دوری هم در واقع خلقت انسانه که انسان از عالم بالا هبوط کرده به این دنیا، بعد این میترسه که به اصل خودش وصل بشه، ولی عشق او رو میکشونه. شما حالا از این به بعد این مخاطبه، این گفتگو که بین این عاشق و معشوق در میگیره، بین وکیل صدر جهان و صدر جهان، دیگه ذهنتون رو از اینکه یک حاکمی در بخارا بوده و یه پیشکاری داشته اسمش وکیل صدر جهان بوده و اینا منصرف کنید، دیگه انتزاع کنید، بکنید ذهنتون رو از این مثال. شما دیگه حالا برید سراغ ممثل، ببینید که مقصود چی بوده. اونطور نشه که عرض کردم خدمتتون، گفت که 2 ساعت من دارم با انگشتم ماه رو به تو نشون میدم، تو همینطوری سر انگشت منو نگاه میکنی. من میخوام با این اشاره انگشت ماه رو به تو آسمون نشون بدم. تو از این مثال پی به اصل مقصود نمیبری، همطور نوک انگشت منو داری میبینی. دیگه وکیل صدر جهان و صدر جهان رو فراموش کنید به عنوان یه دربار و یک اتفاق دنیایی، اینا همه رمز رابطه انسان و خداست.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا این هواپیمای یا این سفینه آسمانی مولانا یه اوج تازه‌ای میگیره. با خویش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق. گفت ای عنقای جان، جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من. یا بنده پرور گوش کن اقوال من. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. آن سمیعی تو، آن اسقای تو، وان تبسمهای جان افزای تو، آن بنوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. قلبهای من که آن معلوم توست، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. این احوال این عاشقی که داره به معشوق میگه. اولین حرفش چیه؟ میگه ای عنقای حق. عنقا یعنی سیمرغ. که جان رو متاف هستی، یعنی جان در اطراف تو به دور تو میچرخه، که میگن دورت بگردم. این جان رو متافی، تو متاف جانی، یعنی جان رو باید فدای تو کرد. گفت ای عنقای جان، جان را متاف، که جان پروانه وار دور تو میچرخه. تو حقی، تو عنقای حقی، حق عنقایی، یعنی خدایی هستی که مثل عنقا در دست کسی نیستی. سیمرغی، جات تو کوه قاف بوده و هزار شکر که حالا از اون جایگاه دور از دسترس آمدی در کنار من. شکر که باز آمدی زان کوه قاف. این کوه قاف در قدیم یه معنای جغرافیایی داشته، یه معنای عرفانی. معنای جغرافیاییش این بوده که فکر میکردن دور تا دور زمین یک کوهی خیلی بلند که تا آسمون ارتفاعش ادامه داره، و راجع به این کوه حرفایی می زدن در داستانها و در کتابا و اینا از جنبه جغرافیایی. اما در عرفان اون مقام الهی رو، اون جایگاه والای الهی رو که عقل ما، درک ما اصلا قادر به رسیدن به اون نیست، اون رو میگفتن کوه قاف، و معتقد بودن که اون حقیقت الحقائق، اون خدایی که در واقع همه چیز از اوست و فوق همه چیزه، اون یک مرغیه، یه عنقاییه که در کوه قاف منزل داره. در واقع این تمثیل آشیان داشتن عنقا در بلندی و دوری کوه قاف، این رمز عظمت حق بوده. و دور از دسترسی او. حالا این عاشق میگه ای عنقا، ای سیمرغ حق، ای که متاف جان هستی، جان باید طوف تو بگرده، طوف کنه، طواف کنه، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دل خواه عشق. اسرافیل یکی از اون چهار ملک مقرب الهیه که در قیامت در سور میدمد و مردگان رو زنده میکنه. میگه عشق یه قیامتگاهه و تو اسرافیل اون قیامتگاه هستی، یعنی تویی که مردگان عشق رو زنده میکنی. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دل خواه عشق. مولانا رسمش اینه که وقتی میخواد مراتب بالاتر و والاتر و خالصتر یه حقیقت رو بیان کنه، همون حقیقت رو تکرار میکنه به صورت مضاف و مضاف الی. مثلا میگه جان جان، یه مرتبه بالاتر که میخواد بگه جان جان جان. مثلا در ابتدای مثنوی در اون دیباچه دفتر اول میگه هازا کتاب و اصول اصول، هدیهی به من بدی، خلعت یا خلعت. میگه اولین چیزی که من از تو میخوام چیه؟ اولین خلعت که خواهی دادنم، اولین هدیهی که من از تو میخوام اینه، گوش خواهم که نهی بر روزنم. روزن یعنی دریچه، یعنی من دلم میخواد که تو گوشتو بذاری کنار دهان من. من آرزومند این بودم که بتونم یه وقتی با تو حرف بزنم. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بند پرور گوش کن اقوال من. میگه که من میدونم که تو اگه بخوای حال منو بفهمی احتیاجی به گوش کردن نداری، احتیاجی به شنیدن نداری. انقدر در تو صفا هست که هیچ چیزی از تو پنهان نیست. گرچه میدانی به صفوت، صفوت یعنی صفا، پاکی، مجرد بودن. گرچه میدانی به صفوت، به صفوت یعنی به سبب صفوت، از سر صفوت، از صفوت، از شدت صفوت. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور. اینو میتونیم خطاب بگیم، میتونیم هم جور دیگه بگیم، بگیم بنده پرور، ولی خطابش قشنگ تره. بنده پرور گوش کن اقوال من. این که بدون گفتن حرف منو میدونی، حافظ میگه که راست چون سوسن و گل، از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. یعنی لازم نیست که بگی، اونی که تو دلته من میدونم، اونی که تو دل منه تو میدونی. اینم میگه من میدونم که تو بدون این که گوش بدی به حرف منم میدونی حال من چیه. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. ببینید اینجا عاشق به معشوق میگه صدر فرید. اصلا اون وقتی هم که مولانا به سر و با صدر جهان شروع کرده، صدر جهان یعنی چی؟ یعنی بالای عالم، یعنی برتر از عالم، برتر از هستی. درسته که این پادشاه ها به هم دیگه از این القاب میدن و رو خودشون از این لقب ها میذارن. بوده کسی هم که اسمش لقبش پادشاهی بوده که لقبش صدر جهان بوده، مثل قبله عالم مثلا، اینا یکی هم بوده صدر جهان. اما مولانا وقتی میگه صدر جهان، یه لقبی رو انتخاب کرده که بشه بعدن بگه که مرادم خدا بود، چون خداست که صدر جهان دیگه. بعد میگه اینجا به جای صدر جهان میگه صدر فرید، یعنی خدای یگانه. صدر فرید صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. میگه یه لحظه این گوش تو بیار کنار دهان من. من در اون دورانی که در فراغ تو بودم صد هزار مرتبه در آرزوی یه همچین لحظه‌ای از خود بی خود شده بودم و هوش از سر من پریده بوده. من چقدر مشتاق بودم. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. هوش یعنی عقل. آن سمیعی تو وان اسقای تو وان تبسمهای جان افزای تو، آن بنوشیدن کم و بیش مرا عشوه جان بدندیش مرا. میگه که من در آرزوی سمیعی تو بودم. مولانا رسمش اینه که از آوردن یک یه یا کنار اسم یا صفت مصدر میسازه. سمیع یه صفت، سمیعی یعنی شنوا بودن، مصدر. میگه اون سمیع بودن تو، من حسرت اون سمیع بودن تو رو داشتم. اسقا، اسقا با صاد و غین به عربی یعنی گوش کردن با عنایت و گوش کردن به قصد فهمیدن. اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم نیوشیدن، نیوشیدن با شنیدن هم ریشه است، ولی نیوشیدن رو در فارسی به شنیدن با توجه و التفات میگن. که مثلا یکی رو پند میده میگه پند من بنیوش، و نیوشا یعنی کسی که گوش شنوای همراه با فهم و درک داره. نیوشا یعنی این در عربی بهش میگن اسقاء. آن سمیعی تو وان اسقای تو، این هر دو یه معنا داره. وان تبسمهای جان افزای تو، این حالات عاشقی که داره به معشوق میگه. وان بنوشیدن، بنوشیدن یعنی بنیوشیدن، بنوشیدن یعنی نیوشیدن. اینجا وان بنوشیدن کم و بیش مرا، یعنی حرفای کم و زیادی که من میگم و تو میشنوی، من عاشق اینا هستم و تو عشوه جان بدندیش منم گوش میکنی. که عاشق جانش بدندیشه. بدندیش اینجا به معنای این نیست که یک کسی فکرش منحرفه. دقت میکنیم اندیشه در فارسی قدیم به معنای خیال بوده بیشتر، و خیال همراه با ترس و نگرانی رو میگفتن اندیشه. بداندیش یعنی بدخیال. عاشق همیشه بدخیاله، یعنی همیشه نگرانی داره. مولانا در مکتوبات، نامه هایی که می نویسه، شعرهای زیبا میاره. یکی از شعرهایی که میاره خطاب به مثلا یه معشوقی، یه بزرگی، یه کسی، میگه من خود دانم که از تو خطایی ناید، لیکن دل عاشقان بداندیش بود. مثل این که مثلا یه مردی به همسرش که خیلی هم زیباست اعتماد کافی داره که این خطا نمی کنه، اما وقتی میخواد از خونه بره بیرون میگه رو تو بگیر، بپوشون خودتو، من خود دانم که از تو خطایی ناید، لیکن دل عاشقان بداندیش بود. دیش من بود قلبهای من که آن معلوم توست. اینجا توی کتابی که جلوی منه پس پذیرفتی تو، ولی فکر میکنم در اصل بس باشه. بس پذیرفتی تو چون نقد درست. میگه من سکه هایی داشتم، اینا همه سکه تقلبی بود، سکه قلب بود. سکه قلب و گاهی در ادبیات میگن قلب، حافظ میگه قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد. یا رب این قلب شناسی زکه آموخته بود. اینم میگه که قلب های من، سکه های تقلبی که من میدادم به تو که آن معلوم توست، میشناختی اما با بزرگواری میپذیرفتی. بس پذیرفتی تو. چقدر چیزایی من گفتم، فکرایی میکردم که در شأن تو نبود، لایق تو نبود، سکه قلب بود، اونا رو قبول میکردی. سکه قلب منو به مثابه سکه سالم، نقد درست میپذیرفتی. درست در مقابل قلبه یا در مقابل سکه شکسته. قلبهای من که آن معلوم توست، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. بهر گستاخی شوخ غره‌ای یا غره‌ای، حلمها در پیش حلمت ذره‌ای. یعنی من گستاخ بودم، شوخ بودم، مغرور بودم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این همونه، من غره بودم، من فکر میکردم منم هستم، تو حلم میکردی. حلم تو چه حلمی بود؟ همه حلمای دنیا پیش حلم تو یه ذره بود، یه قطره بود، تو اینجوری منو تحمل میکردی. اینا حال عاشقه که به معشوق میگه. بحر گستاخی شوخ غره‌ای، حلم ها در پیش حلمت ذره ای یا غره ای. تا همین جا، یعنی تا بیت 4703 میخوانیم، چون این بیان حال عاشق ادامه داره دیگه. مولانا حالا حال خوشی پیدا کرده و در این پایان دفتر سوم هم طور که عرض کردم اوج گرفته، ما دیگه نمیتونیم پا به پای او، بال به بال او پرواز کنیم. وقت ما تمام است و همه شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه.
بله،
در مرا قفل،
آره بستمش،
شیرای آبم که کنترل کردی،
آره بابا، آره
برق مرغام که میزونه،
خیالت راحت،
پس را بیافتیم دیگه.
بله.